بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله همه بزرگان ما، همه فقهای ما، مخصوصا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که امروز هفته ذی‌القعده سال روز وفات این بزرگوار هست، از سر سفره اهل بیت مهمان و متنعم باشن و ما هم مشمول دعاهای خیرشون قرار بگیریم با اهداء صلوات به روح مطهر این عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خب، صحبت در هفتمین آیه از آیات مربوط به صفت اصلاح ذات البین بود که به لطف خدا در جلسه قبل مطالب تفسیری این هفتمین آیه رو گفتیم و به پایان رسید. به جهت تتمیم مباحث رسیدیم به روایتی از وجود نورانی امام رضا علیه السلام که استشهاد کردیم به عمل کرد امام رضا. دقت بفرمایید، استشهاد کردیم به عمل کرد امام رضا علیه السلام که حضرت خودشون با اینکه نجوا و در گوشی از شأن این ذوات مقدسه به دوره به عنوان عمل شیطانی، ولی به عنوان الگو سازی نسبت به سه موردی که استثناء شده، مخصوصا در اون مسئله شفاعت، حضرت میاد عملی یک نجوا و درگوشی انجام میده که این نجوای امام رضا الگوی شد برای تاریخ، که نجوایی که از عمل شیطانه معاذ الله و به دور باشه، گاه و در این مواضع ثلاثه چقدر مهمه و چقدر اجر و پاداش داره. به همین مناسبت وارد این قصه داستان امام رضا شدیم که چی شده امام رضا در کجا برای نجوا الگو سازی کردن. عرض کردم در زمان هارون الرشید لعنت الله علیه بعضی از علویون هی قیامه های فصلی انجام می دادن، دلشون می سوخت به حال اهل بیت، بالاخره دلسوزی داشتن، برای دین دغدغه داشتن، بعد خیال می کردن حالا اگر خودشون یه حرکتی انجام دادن و یه قیامی انجام دادن به دین و اهل بیت کمک کردن، تصورشون این بوده. واقعا خیلی از اینا هوای قدرت و شهوت و قدرت اینا تو ذهنشون نبوده، واقعا هدفشون کمک به دین بوده. ولی خب حالا در این هدف امضا داشتن یا نداشتن یه بحث دومیه دیگه، شبیه قضیه قیام مختار، خدا رحمتش بکنه. بالاخره بین فقها هم همین الان بحثه، بعضی از فقها ها هنوزم که هنوز نسبت به قیام مختار حرف دارن، میگن قیام مختار پاش امضای امام سجاد نبوده، پاش امضای اهل بیت نبوده، اصلا اشتباه کردی که کارو مرتکب شده. بعضی از آقایان هنوزم همین حرفا رو میزنن، ولی خیلی از فقها ها به اسناد معتبره و شواهد تقریبا قطعیه امضای امام سجاد رو پیدا کردن که در واقع این قیام مختار با تأیید امام سجاد بوده. مشابه این قصه و این دغدغه در قیام های علویون هم بوده که بالاخره این قیام ها امضا داشته یا امضا نداشته. علی حال در زمان هارون الرشید بعضی از علویون قیام کرده بودن و این خبیث هارون الرشید سیاستش همین بود، برای اینکه اینا را سرکوب بکنه به این سردارهای خشن و جلادش دستور میداد، میگفت برید اینا را تارمار بکنید، به اینا تاخت و تاز بکنید، اینا را زجر بدید، شکنجه بدید، بهشون حمله بکنید که هم ازشون زهره چشم بگیرید و هم ضرب شست نشون بدید، به این قصد که این شورش ها به خوابه قیامه ها رو سرکوب بکنه. یکی از قیامه هایی که اتفاق افتاده بود در مدینه بود. بعد این خبیث هارون الرشید یکی از سردارهای خیلی قلدر و خشنش به نام جلودی دستور داد، گفت با یه سپاه مجهزی میری طرف مدینه، از در ورودی مدینه هر کسی دم دست رسید اینا رو کلاغم کن، سرکوب کن، تارومار کن که قیام ها کامل سرکوب بشه و دیگه این علوی ها هوس و شورش به سرشون نزنه. یه دستور خاصی هم داد، دیروز گفتم خدمتون، غیر از سرکوب کردن علوی ها یه دستور خاصی داد که نمک به زخم اینها بشه. این خبیث ها نقطه ضعف علوی ها رو پیدا کرده بودن. غیر از سرکوبی با شمشیر و ضرب و شد گفت به زناشون هم حمله میکنی، لباس های زنا رو از تنشون بیرون میکشی، فقط یه لباس داره ستر عورت براشون میذاری، بقیه لباس هاشون از تنشون میکشی و برمیداری میگردی. خب این خبیث جلودی طبق دستور هارون به مدینه حمله کرد، تاخت و تاز را انداخت. واقعا حمله وحشیانه، خدا میدونه که چقدر فاجعه به بار اومد. مردم مدینه مثلا این آل هاشم همشون متاسفانه زیر دست خودنا لشنن تا اینکه رسید در خونه امام صادق، رسید در خونه امام رضا علیه السلام. وقتی جلو در خونه امام رضا رسید با همون حالت وحشانه خواست وارد بشه، حضرت خودش اومد جلوی در، فهمید چه خبره، حضرت میدونست که چه مأموریتی داره، به این جلودی گفت که بکش کنار، برو عقبتر، به خونه من حمله نکن، هر چی که از لباسها و طلا و جواهرات زنانه میخوای خودم با دست ادب به تحویل میدم، تو فقط به خونه من حمله نکن، به زن و بچه من تعرض نداشته باش، بی احترامی نکن. اول زیر بار نمیرفت، میگفت من وظیفه دارم خودم این کارها رو بکنم. ولی خب بالاخره حالا رو چه حساب کتاب بود؟ چه زمینی واقعا، حرف ها زمینه وجود داره، واقعا اینا تو عوالم قبلی زمینه های هم تره شده، چه زمینه ای در این جلودی وجود داشت. تو کربلای هم خیلی ها بودن که بالاخره هوس داشتن سر امام حسین رو ببرن که جایزه گندگیرشون بیاد، ولی دل و دماغ این کار رو نداشتن. زمینه ها فرق میکنه واقعا، من نکردن و نکردن. اینجا همینطوره، جنودی حالا چه با خشونت و جلادی که درش بود، چه زمینی درش بود که وقتی امام رضا بهش فرمود برو عقبتر واسه این کارو نکن، بعد از اینکه دو سه بار دیگه ظاهرن تسلیم شد و انقیاد داشت، رفت جلوتر وایستاد، منتظر موند و حضرت رفت داخل خونه، هر چی لباس و طلا و جواهرات زنانه داشت همه را تو سبد ریخت و بهش تحویل داد. بعد اینم از جلو در برداشت و رفت اومد دیگه طرف هارون الرشید، بالاخره مأموریتش رو تحویل داد. این قصه گذشت، خوب دقت بفرمایید، این قصه گذشت. جلودی یک بالاخره ننگ تاریخی از حمله به مدینه برای خودش گذاشت و برگشت طرف بغداد که زارن موقع هارون در بغداد بود و مأموریتش رو موفقیت آمیز به هارون تحویل داد. بعد از اینکه هارون به درک واصل شد، نوبت به امین رسید، فرزند هارون. امینم که به درک واصل شد، نوبت به مأمون رسید. حرفم اینجاست، همینه که گفتم، برای اینجا گفتم. وقتی بعد از هارون الرشید و امین نوبت خلافت مأمون عباسی رسید، میدونید که مأمون خیلی حال هواش با برادرش و پدرش و اصلا کلن با عباسی ها فرق میکرد، با همه خلفای عباسی متفاوت بود. اولا اعلم و افقه بود، از همه خلفای عباسی باسوادتر همین خبیث مأمون بود، خیلی باست اگه میخوام بگم باسواد، نه که حالا ازش بت بسازیم، نسبت به خلفای عباسی خیلی باسواد بود. ولی خب بالاخره به چشمی آمد دیگه، یعنی انقدری مایه داشت که گاهات با بعض از علمان کلکل بکنه. این نامرد خبیث گاهات با خود امام رضا تا مناظره میکرد، میخوام بگم در این حد مایه علمی داشته. غیر از این سوادش خیلی هم سیاست مدار بود، واقعا سیاست مدار، سیاست مداری که با پنبه سر برید، چقدر حکومت خودش رو گسترش داد، چقدر دامنه حکومتش توسعه پیدا کرد از طریق همین سیاستایی که بلد بود، مسلط بود واقعا. حالا میدونید معروف، قبلا هم خدمت اینا رو فکر کنم سال گذشته بود به مناسبتی تو بحث اصول بود، تو فقه بود، نمیدونم به مرسه تو پارسال بینا رو براتون عرض کردم که یکی از سیاستاش همین بحث ولی عهدی و جایگزینی جانشینی امام رضا بود که دستور داد امام رضا رو از مدینه کشاندن طرف طوس و به نیت جانشینی و ولی عهدی خودش انتخابش کرد. وقتی که مأمون دستور ولایت عهدی رو برای امام رضا صادر کرد، خوب دقت بکنید، اینجا بعضی از سرداران و بزرگان حکومت و سپاهش مخالفت کردن. عزیزان من تقاضا میکنم خوب دقت بکنید، ای کاش این نکات رو پارسال براتون توضیح میدادم، شاید همین اول امسال بود، نمیدونم چی بود، یا اول امسال بود یا احتمالاً اواخر سال گذشته بود که داشتم براتون سیاست‌های زهرآلود و با پنبه سربریدن مأمون رو اثبات می‌کردم و توضیح می‌دادم که می‌گفتم متأسفانه بعضی از شیعیان اون موقع تو خواب و خیال بودن، سرش می‌کلاه رفت، همین که دیدن مأمون رنگ لباسش رو عوض کرد به رنگ لباس امام رضا که اینا قبلا رنگ لباسشون مشکی بود، تبدیل به رنگ سبز کرد، داد خیلی یاد در آمد تو چرا اصلا رنگ پوشش ما رو عوض کردیم، چرا امام رضا رو، علی ابن مسر رضا رو جانشین قرار داره ولی عهدش کردیم. این خبیث عجیبه واقعا، از این دور برای خودشا هر کی مخالفت کرد بهش رحم نکرد. خب اینو باید شیعیان میفهمیدن، بعضی از شیعیان ساده‌لو باید میفهمیدن وقتی این خبیث به دور برای خودش توی قضیه رحم نکرده به شما میخواد رحم بکنه، چرا شیعیان اون زمان اینا رو نفهمیدن؟ چرا؟ همین الان هم کسانی که مبانی انقلاب رو درست نمیفهمن ولو که جلوه انقلابی داشته باشن، اینا دارن به انقلاب خیانت میکنن، اینا دارن به انقلاب ضربه میزنن. خیال نکنید که اونایی که به انقلاب ضربه میزنن فقط دشمنان ما هستن، اونایی که جلوه انقلابی دارن و انقلابی نما هستن ولی انقلاب رو درست نفهمیدن و دارن آقا رو برای خودشون مصادره میکنن، اینا هم دارن به امام و نظام و انقلاب و رهبری متاسفانه ضربه میزنن. اخیرا شنیدم آقا دیگه مجبور شد خودش که تیکهی بگه، همین حدود دو سه هفته پیش فهمید بابا من خودم زبون دارم، من دارم موازم و خودم میگم، نمیدونم شنیدید یا نه، همین دو سه هفته پیش بود. این کنایه بود که به یه افرادی از خودی ها بود که دارن رهبری رو به طبق امیال خودشون و طبق ذهنیات و تشهیات خودشون تفسیر میکنن، بعد رهبری رو مصادره میکنن. آقا باید اینجا این کار بکنیم. چرا؟ چون رهبری میگه. حضرت آقا دیگه من همین دو هفته پیش دیدم و فهمید بابا من خودم هنوز زبون دارم، من میتونم حرف بزنم، من مبانیم خودم دارم میگم. یه تیکه و کنایه‌ای بود که برن صراحتن آورد الان یار کار نداری. اینا به انقلاب ضربه زدن، شیعیانی هم که زمان امام رضا این چیزا رو نفهمیدن اونا هم ضربه زدن متاسفانه. حالا خوب دقت بکنید، این خبیث مأمون دستور داد که هر کی با این طرح ولایت عهدی امام رضا مخالفه باید بره زندان، که این زندان مقدمه اعدام هم بود. یکی از افرادی که مخالف طرح مأمون بود همین جلودی بود، همین جلودی که یه روزی به هارون الرشید اونطور خوش خدمتی کرد و در مدینه اون فاجعه رو به بار آورد. وقتی محمود جلودی هم مخالف شد، دست جلودی هم بندازید زندان. بعد از اینکه اینا رو به زندان انداختن، بعد از مدت یکی که حکم اعدام اینها رو صادر کرد. خوب دقت بکنید، تمام این روایت مفصل رو براتون نقل کردم برای شاهد این آیه کریمه در سوره مبارکه نساء آیه 114، شاهد این آیه باشه. وقتی که مأمون دستور داد که همه مخالفین طرح ولایت عهدی علی ابن موسی رو تو زندان بنازید تا بعدن اعدامشون بکنید، که یکی کم اعدام کرد. یه روز
مأمون خلیص تو مجلس با شکوهی نشسته بود، امام رضا هم که حالا مثلا دیگه ولی عهد شده بود کنار مأمون نشسته بود، مجلس خیلی با شکوه بود، دستور داد که جنودی رو وارد مجلس بکنید. این جلود روزگار رو ببین، روزگار رو ببین، همین جلودی که سردار سپاه اینا بوده چقدر برای اینا خوش خدمتی کرده بوده و به خاطر خوشحالی و خوشایند دل اینا فاجعه‌ای در مدینه به وجود آورد، امروز تو زندان همین مأمون دستو از زندان بیرونش در محضر من، دست بسته با زنجیر از تو زندان آوردنش تو مجلس. وقتی که از در وارد شد، امام رضا تا چشمش به جلودی افتاد، به حالت پچپچ و نجوای اشاره‌ای کرد به مأمون. پچپچ چی بود، نجوا چی بود؟ خوب دقت بکنید، این که عرض کردم شاهد مثال آیه کریمه است، یه حرکت امام رضاست. به حالت نجوا و پچپچ به مأمون فرمود مأمون این جلودی رو به من ببخشش. چون فهمید که دستور اعدامش اومده، گفت به خاطر من اعدامش نکن. وقتی که دید امام رضا داره شفاعتشو میکنه، اینم با حالت پچپش، مأمونم با حالت که کسی نمیشنوه، یعنی فقط امام رضا و مأمون دارن در گوشی حرف میزنه. مأمون بهش گفت که میدونی این با شما چه کرده؟ گفت بله میدونم با ما چه کرده، اون قضیه مدینه، ولی دلم میخواد به خاطر من، حالا مثلا ولیعت دست میگه، به خاطر من ازش بگذری و اعدامش نکنی. خلاصه مدتی بین امام رضا و مأمون پچ پچ و درگوشی بود و این جلودی هم که این صحنه رو دید رفت تو خیال و توهم، تصور کرد که به خاطر اون قضیه مدینه و او حمله که اونجا داشته امام رضا داره سعایتشو میکنه، به مأمون میگه که اینو مثلا بد جور گردنشو بزن، فلان طور اعدامش کن. حضرت داره شفاعتشو میکنه که خبیث مدعون برعکس برداشت کرد. قبل از این که مأمون حرفی بزنه با همون دستای به زنجیر بسته اومد جلو، بلند صدا زد، بلند داد زد که یا امیرالمومنین، چون اینا امیرالمومنین میگفتن، یا امیرالمومنین ای مأمون عباسی، تو رو به خدا سوگن میدم به خاطر اون خدمتایی که در حق پدرت هارون الرشید داشتم، با من هر کار میخوای بکنی بکن، ولی به توصیه های علی ابن موسی خواهش میکنم گوش نده، هر چی که گفته گوش نده، ولی خودت هر کار میخواد بکنه بکنه، هیچ اشکالی نداره. تا این جمله رو گفت، مأمون گفت من حتما به توصیه‌های علی ابن موسی گوش نمیدم، حتما این کار رو میکنم، ولی قبل از اینکه کار خودم رو بکنم این رو بشنو و بدون که علی ابن موسی تو این نجوا و پیش و درگوشیش داشت شفاعت تو رو میکرد، داشت ضمانت تو رو میکرد، جون تو رو خریده بود، نمیخوای اشکال نداره، خودم تو رو گردن میزنم. ببینید آقا خیلی عبرت انگیزه، خیلی واقعا درس داره. اونش که مورد استفاده ما هست همینه، امام رضا امام معصوم توی مجلس میاد پچپچ میکنه، نجوا میکنه، برای چی؟ برای شفاعت یک آدم اینطوری. رو چه حساب؟ فقط به خاطر اینکه تو مدینه بهش گفت برو کنار وایس و خودم لباسا رو میارم به خونه حمله نکنه، این گوش کرد. یعنی اون شفاعت هم که حضرت ازش کرد به خاطر همون زمینی بود که این دیگه به خونه امام رضا حمله نکرد که خودش لباس رو از تن زنا بکشه بیرون، به خاطر همین یه مقدار زمینی که درش بود حضرت با پچ پچ و نجوا شفاعت کرد، ولی این خبیث مستحق شفاعت نبود. ولی همونجا بالاخره دیگه الا کلکش کنده شد و دستش تمام شد. الحمدلله رب العالمین.